بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق نیت در اعمال و عبادات. فرمود بزرگوار عدل الله نهامه که نیت حقیقت عمل و عبادت هست. نیت عمل نفس ناطقه قدسیه هست و تفسیر این نیت هست که در اعضا و جواره به شکل عبادت ظاهر میشه. وسیشه عبادات و حقیقت عبادات و منشأ عبادات نیت هست و از احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین شواهدش را ذکر فرمود که حقیقت عبادت نیت هست. بعد به مناسبت فرمود که دو نوع نیت داریم، نیت وجه عمل و نیت نفس عمل. نیت وجه عمل اون نیتی بود که در ابتدای یک عبادت اون فکری که ابتداعاً به ذهن ما می رسید، اون نیتی که ما را بر این عبادت برمی انگیزانید، به این میگیم نیت وجه عمل. اون طرح اولیهی که باعث شد ما این عبادت را انجام بدیم چه بود؟ برای رضای اهل بیت بود یا برای کسب شهرت بود یا برای کسب اعتبار بود یا برای رفع حاجات دنیوی بود؟ هر کدام از اینها، از این نیتها، نیت وجه عمله. اون فکر اولیهی که ما را به یک کاری حرکت داد. نیت نوع دوم نیت نفس عمله، نیت در اثنای عبادت، مثل شخصی که نماز میخوانه، قرائت میکنه، رکوع میکنه، سجود میکنه، حرکات را با نیت میکنه. ولی اون فکر اولیهی که نماز از این شخص صادر شده اون مهمه، نیت وجه عمل. فرمود نیت نفس عمل را اکثرا مردم واجدن، اونقدری صاحب شأن نیست اون نیتی که اهمیت داره و در معرض خطر واقعه. نیت وجه عمله. مرحوم آقای همدانی عدالله نوام عبارتشون را خواندیم، فرمود که مؤمن نیت وجه عملش خالصه. اگر این خالص باشه، خدا نیت نفس عمل را اگر دچار نقصان بشه، شیطان وسوسه کنه، خدای متعال اصلاح می‌فرماد. باید نیت وجه عملمون را خالص کنیم. هر حرکتی که انجام میدیم، هر فکری که، هر طرحی که به ذهن ما میرسه که یک کاری را، یک ثوابی را انجام بدیم، باید سعی کنیم که اون فکر اولیه، اون طرحی که قصد ما هست از این کار، اون خالص باشه. مصادیقش زیاده و در زندگی روزمره باش زیاد سر کار داریم، از نماز خواندنش، از زیارت رفتنش، از روزه خوانی کردنش، از تحصیل علمش. هر کدام از اینها اگر برای کسب شهرت باشه یا برای کسب اعتبار باشه خالص نیست، و هر کدام از اینها اگر برای رضای اهل بیت باشه صلوات الله علیهم، برای امتثال امر این بزرگواران باشه، خلوص داره. و فرمود مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که انسان باید پیوسته نفسش را محک بزنه، با خودش در پیش خودش اینجور گمان کنه، اینجور خیال کنه، اگر مردم برای این کار من را مذمت بکنن باز هم این کار را انجام میدم یا نه، اگر به واسطه این کار اعتبارم را از دست بدم باز هم انجام میدم یا نه، اگر روزخانی گرفتم کسی شرکت نکرد آیا باز هم روزخانی برپا می کنم یا نه، اگر درس خواندم کسی به من اعتنا نکرد، اگر تشخصی حاصل نکردم باز هم درس می خوانم یا نه. این محک نیت وجه عمله. بعد رسیدیم به اصلاح نیت. فرمود که تا زنده هستیم وقت داریم باید نیت را، این نیت وجه عمل را اصلاح کنیم. به مناسبت مرحوم آقای کرمانی علی الله مقام در این کتاب مبارک برای اصلاح نیت دو روح حاکم در وجود ما را ذکر فرمود که با اون حاکم هایی که اون افکاری که به سراغ ما میاد آشنا بشیم و بتوانیم مریضی و درد وجودمون را پیدا کنیم، بتوانیم درمان کنیم خودمون را. فرمود که بزرگوار علی الله مقامه، خدای متعال در کمون هر انسانی دو نفس قرار داده در مقابل هم، یک نفس، نفس ناطقه قدسیه هست و یک نفس، نفس اماره بسو هست. نفس اماره بسو پشتش به عقله، یعنی ادبار کرده از خدا و اولیاء خدا، و وجهش به حیوانیت و نباتیت، به اقتضای طبایع حرکت میکنه، به میل حرکت میکنه، به میل دلش، نه به میل خدا. این نفس اماره به سو هست. فرمود که نفس اماره به سو عبادت نکردنش فاسده، عبادت کردنش هم فاسده، و مقداری از صفاتش را ذکر فرمود. نفس دوم نفس ناطقه قدسیه است، یا همان روح الایمان. فرمود که نفس ناطقه قدسیه بنت عقله، وزیر عقله، جهت خدایی، جهت نورانی در وجود انسانه. فرمود که اگر نفس ناطقه قدسیه را حاکم کنیم در وجود خودمون، نفس ناطقه قدسیه نفس اماره را منقاد میکنه، افسارش را میگیره، مثل کلب معلم، سگ شکاری، سگ سید که سیدش حلاله. اگر نفس ناطقه قدسیه حاکم بر بدن باشه، انجام عبادات یعنی نیت در عبادات، یعنی وجه عملها خود به خود اصلاح میپذیره. انسان نیتش خالص میشه، خوش‌ذات میشه، نیت وجه عمل در انسان اصلاح میشه. چطور نفس ناطقه قدسیه را حاکم کنیم؟ در ابتدای کتاب هم ذکر فرمود بعضی ها قشری هن، زور میزنن، با زور زدن اصلاح نمیشه. اشخاصی که خیلی بر خودشون مشقت میکنن، خیلی بر خودشون فشار میارن، نماز را به خاطر نماز، روزه را به خاطر روزه، به خاطر تقدس، به جا می آرن، سخت به جا می آرن، مقدسن، خشک مقدسن. این انسان را ارتقا نمیده. انسان باید یک راه بهتر پیدا کنه که نمازی که انجام میده، روزهی که به جا می آره، با معرفت باشه، مغز داشته باشه، روح داشته باشه. نمازش و روزش مظهر ولایت باشه، حقیقت داشته باشه. این شخص با روحه، این خشک مقدس نیست. این خود به خود اشتیاق داره، شوق داره، لذت میبره از عبادات. میخوایم این روح را حاکم کنیم. چطور حاکم کنیم؟ یک مقدار از اول توضیحات بزرگوار و مقدماتش را خواندیم، ادامه مطلب هست. فرمود که فاذا استولت النفس و قهرت العقل لا يمكن ان يصدر من صاحبها نیت خیر و عمل خیر كما في اغلب الخلق و ان عملوا عملا صورته خیر فلهم في ذلك اغراض شتى نفسانیه كما ذكرنا. فرمود اگر نفس حاکم بشه بر بدن، بر وجود، و عقل مقهور بشه، ممکن نیست که صاحب این وجود، صاحب این نفس، بتوانه نیت خیر ازش صادر بشه و عمل خیر صادر بشه، اگرچه عملی که صادر بشه صورتش خیر باشه، خیلی نمازخوان باشه، خیلی روزه بگیر باشه، زکات بده باشه، خیلی مقدس باشه. فلهم فی ذلک اغراض شتا نفسانیه، نیتش خالص نیست، غرضهای نفسانی داره، غرضهای مختلف نفسانی. پوکه، عملها پوک، عبادتها پوک، روح نداره. و اذا استولى العقل و قهر النفس امکن له نیت الخیر و العمل به بل لا یستر منه غیر ذلك و ان عمل عملا صورته شر فان فعله بنیت خیر كما صنعه خضر علیه السلام من خرب السفینه و قتل النفس. می فرماد اما اگر عقل مستولی بر وجود انسان باشه و نفس مبهور باشه، این شخص براش راحت ممکنه نیت خیر بکنه، در هر کار نیتهاش خالص، عملهاش خالص. و لا یصدر منها غیر ذلک، غیر از این برای او مشقت داره، غیر از این برای او سخته. شنیدید در مواعظ مبارکه در ماه محرم فرمود که اگر محب سید و شهدا صلوات الله علیه را به جای اینکه ترغیب کنن به ثواب گریستن، که گریه بر سید و شهدا چقدر ثواب داره، اگر این را تخویفش کنن، بترسانن، اگر گریه کنی عذاب میشی، اگر گریه کنی مبتلا میشی، صدمه میبینی. میفرماد که محب حسین صلوات الله علیه اگر عذابش هم بکنم گریه میکنه، گریه نکردن براش مشکله. پس وقتی که بر این وجود، روح الایمان، عقل، شعاع آل محمد علیهم السلام، نور اهل بیت صلوات الله علیهم، وقتی حاکم بشه بر خلافش حرکت کردن مشکله، باید این را حاکمش کرد. بعد بزرگوار مثال میزنه، میفرماد اگرچه ممکنه این شخص بعضی اعمالش را انسان نپسنده، بعضی کارهاش ظلم نما باشه، بعضی کارهاش به ظاهر شر باشه، بد باشه در نگاه مردم، ولی مغزش را که نگاه میکنه نورانیه، مثل کارهای خضر علیه السلام. زد اون کشتی را سوراخ کرد، زد اون پسر کوچک را، اون طفل را زد به قتل رسانید، خفش کرد. در نظر مردم قبیح بود کارهای خضر علیه السلام، ولی مغزش نورانی بود، مغز کارهاش روح داشت. می فرماید به جمله هذا الانسان الظاهر هو امکان و استخراج کل منهما من و هو مخیرون به ان یتابع اسباب الخیر و یظهر منه العقل او یتابع اسباب الشر فیخرج منه النفس. می فرماد که این انسانی که ظاهره، انسان کهنی، در کمونش هست، در امکانش هست که هر کدام از این دو جهت را استخراج کنه، می توانه خوب بشه، می توانه شر بشه، اختیار داره، مخیره، می توانه متابعت کنه اسباب خیر را، از او عقل و نور ظاهر بشه، می توانه تبعیت بکنه اسباب شر را، از او نفس و ظلمت خارج بشه، دستش بازه. فهذا الانسان مختار قادر على طاعت کل من المکملین و لذا کلفه الله به طاعت محمد و آل محمد علیهم السلام و نهاه عن طاعت اعدائهم. می فرماید این انسان مختاره، صاحب اختیاره، قادره، قدرت داره بر طاعت هر کدام از این مکملین. کدوم مکملین؟ مکمل یعنی چه؟ مکمل یعنی کسانی که در انسان تأثیر میگذارن، تکمیل کننده ها، اسباب خارجی، اونهایی که انسان را درش تکمیل نور میگذارن، نورانیش میکنن، یا این انسان را تکمیل شر میگذارن، ظلمانیش میکنن. میفرماد برای همین خدای متعال انسان را مکلف کرد به طاعت محمد و آل محمد علیهم السلام و نهی کرد از طاعت اعداء آل محمد علیهم السلام. پس اینجا داره کلید ماجرا به دست ما میاد، داریم به راه حل میرسیم. چطور بر این وجود نفس ناطقه قدسی را سوار کنیم؟ این روح ایمانی که میگن بر این بدن سوار بشه یعنی چه؟ یک شعار یا یک مثلا شیء خارجی باید سوار بشه؟ به چه معناست؟ میفرماد روح ایمان حقیقتش، مغزش یعنی محبت محمد و آل محمد علیهم السلام. در رساله از مرحوم آقای کرمانی عدالله مقام از همین بزرگوار سوال میکنن نقطه علمی که واقف شدید یعنی چه؟ چطور به نقطه علم واقف شدید؟ میفرماد نقطه علم محبت محمد و آل محمد علیهم السلام. و شرح میفرماد بنابر اون حدیث شریف میفرماد هر کدام از دوستان ما، هر کدام از دوستان ما که محبت ما را، ولایت ما را در ازدیاد باشه، روز به روز در خودش اصلاح بکنه، محبتش به ما بیشتر بشه، اون ولی ما اگر یک شخصی از او سوال بکنه، حضرت میفرماد نفتنا فی روحه، ما در ذهنش میدمیم جواب سوال را. بزرگوار علالله مقامه در اون رساله میفرماد، میفرماد این یعنی نقطه علم. نقطه علم اینجور نیست که مثلا به یک ریاضتی خاصی حاصل بشه. حقیقت نقطه علم، حقیقت این ریاضتی که به اون انسان حاصل میشه، اون محبت و خلوص به اهل بیت علیهم السلام. یک عبارت داره مرحوم آقای همدانی عدل الله مقامه، این ما را کمک میکنه، یعنی این عبارتی که میخوانیم روحش در اینه. عبارت بزرگوار عدل الله مقامه را اول بخوانیم، بعد از روی عبارت مراد مرحوم آقای کرمانی عدل الله مقامه را بفهمیم. میفرماد که ببینید اگر سلطانی شخص معظم محترم فقیری را گدای را بگوید بیا من تو را خواستم، او فخرها می کند که مرا سلطان خواسته. وقتی مؤمن قرآن را وا می کند می خواند، فخرها می کند که خدا با من حرف زده، و این در طبع مردم مجبول است که رو به کسی کنند، لکن منافقین به خلق می پردازند. مؤمن می رود پیش خدا، خدا قرآن فرستاده، قرآن نازل کرده، تو را دعوت می کند که بیا پیش من. انسان اگر مؤمن باشد فخرها می کند که خدا من را خوانده، دیگر گردن کشی نمی کند، چرا که این خدا خداییست که همه خیرها دست اوست، می تواند پیش من بیاورد، همه شرور دست اوست، می تواند از من دور کند. پس امید به او باید داشت، از او باید ترسید. ایمان همین است، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همه خیرات را باید به او امید داشت، چرا که اقتضای ایمان است. اتکال به خلق بد است. اگر به طبیعت حیوانی اتکال به خلق پیدا کنی، باید از نفس پناه به خدا ببری، از این اعتنایی که این حیوان من به آن حیوان دیگر کرده، فلان خر من اطلاع اتکار کرده به فلان قبیله و فلان اعوان و انصار، امیدوار شده در جایی که متعلق است و اعتنا داری، یعنی این نفس تو تعلق پیدا کرده به خر، تعلقش از خدا برداشته شده. اگر به نظر کنی و غفلت نداشته باشی، میدانی بیجاست. حالا میبینی غفلت را نمیتوانی برداری از خود، برو پیش خدا استغاثه کن، بگو خدایا من خودم را میسپارم به تو در هر حال. پس توکل به او باید کرد. آن طبیبی که تمام ناخوشی ها را علاج میکند آن خداست. طبیب ها همچون نیستن که سالت داری التماس کن، اقبال نداری التماس کن. خدا همچون خداییست که جمیع ناخوشی ها را رفع می کند. توجه نداری التماس کن که حالت توجه به من بده. کسالت داری التماس کن خدایا کسالت را از من بردار. زبانت هم نمی گردد، خیالت را کاری کن. اگر در اینها فکر کنید، اینها حرکت می دهد انسان را. ببینید او اگر اعتنا نداشت ارسال رسول نمی کرد، این همه اصرار، این همه ابرام نمی کرد که حد می زنیم می کشیم، این همه تخویف نمی کرد، این همه تطمیع نمی کرد. پس خیلی اصرار دارد، خیلی ابرام دارد در هدایت مردم، در نجات مردم. این را توی خیال خودت فکر کن، مشق کن که سالت ها زود چاره اش می شود. محض توجه به سانه، محض این که تو دلت می خواست، دلت خواست، میبینی نشاط برات آمد، میبینی قلبت قوت گرفت، میبینی توفیقات پی در پی رسید. یک چیزی که اسباب نشاط تو باشد پیش میارد، چاییت میدهد که نشاط پیدا کنی، توفیق میدهد که سعادت را بر میدارد. ملتفت باشید، منظور این است که تمام خیراتی را که خودش میداند خیر است، برای تو آن خیرات را باید از خدا خواست، و تمام شروری را که خودش می داند شر است برای تو، از آنها باید پناه به خدا برد. اینجا می فرماد احتیاج نداره زور بزنی، کسلی، هرچه هم زور بزنی فایده نداره. هرچه زور می زنی، مشق می کنیم، مشقت می کنیم، به تعب می اندازیم، می بینیم یک اسباب دیگر جور شد، از این هم بدتر شد، مشغلمون از این هم بیشتر شد، توجهی که سابق هم یک ذره توجهمون را هم از دست دادیم. چرا اینجور میشه؟ میفرماد راه چاره اینه، راه چاره این است که در دلت، در پیش خودت بخوای، از خدا بخوای، از اهل بیت علیهم السلام توسل کنی. وقتی توسل کنی، ای موالی من، این کسالت من را برداری، توفیق من را بیشتر کنی، غفلت من را برداری، تذکر من را بیشتر کنید، هی دعا بکن، هی التماس بکنید، میفرماد خودشون توفیقت را زیاد میکنن، یک اسبابی برات مهیا میکنن، کسبت را عوض میکنن، زندگیت را، برنامه‌اش را عوض میکنن، یک مقدماتی در پیش راه برای تو پیش میاد، اصلا از قبل فکرش را نمیکردی، گمانش را نمیکردی. پس این روح ایمانه. اگر این سوار بر ما شد، هی توفیقاتمون زیاد میشه، هی بیشتر موفق میشیم، هی عملهامون خالص میشه. ولی وقتی از خدا، از اهل بیت، از آل محمد علیهم السلام غافل بشیم، هی توجهمون به خلق باشه، اعتنامون به خلق باشه، هی بیشتر فرو میریم، هی بیشتر غرق میشیم، هی توفیقاتمون بیشتر سلب میشه. این همین نفس اماره. فرمود حقیقت ایمان تذکره، حقیقت ایمان اقرار، اعترافه. همینقدر انسان اقرار بکنه، در دلش بخواد، واقعا میفرماد خدا این را موفقش میکنه. توفیق یعنی همین، توفیق یعنی خواستن انسان که خدا موفقش میکنه. اسباب با خداست، اسباب که دست ما نیست، چه بسا اسبابی برای ما پیش بیاد که روز به روز توجه ما را کمتر کنه. پس میفرماد که روح ایمانی که در تو حاکم بشه، اصل روح ایمان التماس کردن در پیش اهل بیت علیهم السلام، خواستن در نزد خودت که بخوای از این بزرگوارا، پیش خدا التماس کنی. و در ادامه بزرگوار علالله مقامه میفرماد، ادامه کتاب مبارک طریق النجات را میفرماد که ولذا کلفه الله بطاعت محمد و آل محمد علیهم السلام و نهاه عن طاعت اعدائهم. برای همین خدا انسان را مکلف کرد که روح ایمان را در خودش تقویت کنه. چطور؟ با اطاعت محمد و آل محمد علیهم السلام. نفس اماره را در خودش تضعیف کنه. چطور؟ با دوری کردن از اعداء آل محمد علیهم السلام. میل نکنه، میل به دشمنان، میل به عدوم، میل به فرهنگاشون، میل به رفتارشون، میل به معاشرتشون. هرچه انسان دوری کنه از اینها بیشتر، هرچه بیشتر رجوع کنه به اهل بیت علیهم السلام، ناخداگاه نورانیت را در خودش میبینه، اسباب توفیق، اسباب غیبی براش مهیا میشه. میفرماد کسی که در طول روزش، نیتش، قصدش، طلب علم باشه، خدا خودش دنیاش را اصلاح میکنه. تجربه شده بارها، یک روز که اگر دنبال دنیا باشیم امتحان بکنیم، یک روز بریم دنبال علم باشیم، اسباب خودش مهیا شد، اسباب رزق مهیا میشه. ولی اگر انسان روزش را با طلب دنیا آغاز بکنه، به همون دنیاش هم نمیرسه، هی مشقتش بیشتر میشه، هی انهماکش در دنیا بیشتر میشه. بعد میفرماد بل هو قادر علی الرجوع الی طاعت محمد و آل محمد علیهم السلام و ان اطاع سنین عدیده اعدائهم. میفرماد خدا انسان را یک جوری خلق کرده که اگر سالهای متمادی در پیش دشمنان آد محمد علیهم السلام بوده باشه، اگر این انسان بخواد که برگرده، قادرون علی الرجوع. مگر جناب هر نخواست؟ در همین دروس مبارکه میفرماد 60 سال، 70 سال یهودی نصرانیه، یک لحظه با خودش تصمیم میگیره بخواد برگرده، میتوانه. قادر على الرجوع. فان هذا الانسان ليس النفس بذاتیته دون العقل بل بالعکس. میفرماد این انسان، انسانی که سالهای متمادی رفته زانو زده در مقابل دشمنان آل محمد علیه السلام، این انسان نفس خالص نیست، درش عقل هم هست اگرچه عقلش را تضعیف کرده، عقل خالص هم نیست، درش نفس هم هست. ولذا امره به توبه و رجوع عن الکفر، برای همین خدا دستور داده به توبه کردن، بازگشتن از کفر. هر وقت بازگردی باید غنیمت بشماری، تا وقت داریم، تا فرصت داریم در دنیا. و انزع مزاعم انه بعد طاعته للاعداء و ظهور النفس فيه صعب عليه الرجوع و توبه. میفرماد اگر کسی گمان بکنه این شخص بعد از این مدتهای متمادی که طاعت میکرده دشمنان آل محمد علیه السلام و سخت برش رجوع کردن، سخت برش توبه کردن، قلت الصعوبه غیر الامتناع. میفرماد سختی یک چیز، محال بودن چیز دیگر، سخت هست ولی شدنیه. الصعوبه غیر الامتناع و الله العد اولا بالعذر، خدا عادله، اولای به عذره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا کسی را که از وسعتش بیشتر توان نداشته باشه تکلیف نمی کنه، به اندازه وسعش تکلیف می کنه. می فرماد وسع دون طاقته، حتی به اندازه طاقت هم تکلیف نمی کنه، به اندازه وسع تکلیف می کنه. میفرماد انسان طاقت داره هر روز روزه بگیره، ولی خدا در سال یک ماه از این خواسته، وسعش نه طاقتش. فاذا ابتع السالک فی الباطل سنین اجابت الحق لا یلومه الله على ابتاع الاجابه. میفرماد اگر شخص سالک در باطل سالهای متمادی کندی کرده باشه در این که دعوت حق را اجابت کرده باشه، خدا سرزنشش نمی کنه که چرا الان مثلا کن حرکت می کنی. می فرما شخصی 40 سال 50 سال باطل بوده، ناسب بوده، در زمره نصاب بوده، توبه کرده، رجوع کرده، خدا این شخصی که الان متولد شده، تازه توبه کرده، تازه رجوع کرده، می فرما اونقدر از این توقع نداره که از یک شخصی که 30 سال 40 سال در طاعت خدا ترقی کرده و پیشرفت کرده. خدا عادل کریم، اولای به عذره. ولا یرید من سرعت السابقین، خدا ازش نمیخواد که چرا مثلا جناب سلمان حرکت نمی کنی. خدا از جنابه ها توقع نداره که چرا مثل حبیب الان حرکت نمی کنی. همینقدر که برگشته، همینقدر که برگرده از او قبول می کنن. لا یرید من سرعت السابقین و ان لامه به سلوک الباطل سنین مع وجود داع الحق فی المقابل. می فرماد اگرچه این سرزنش شده هست، سرزنشش می کنن که چرا این همه وقت فرصت داشتی اجابت نکردی دعوت حق را. سرزنشش به چه میشه؟ به اینکه مقامش با این تر واقع میشه، به اینکه معرفت کمتری اینجا کسب کرده، همینقدری که عمرش را تضییع کرده در علوم مخالفین، در طاعت مخالفین، بذر کمتری اینجا پاشیده. میفرماد آخرت جای اکتساب نیست، اکتساب جاش در همین دنیاست، آخرت جای تفصیل، جای فروع شاخ و برگ. در آخرت نتیجه معرفت هامون را اینجا میبینیم، اونجا بذر جدیدی نمیشه کاشت، بذر جدید را اینجا میکارن. اون شخصی که 40 سال 50 سال رفت قدوم باطله را کسب میکرد، 40 سال 50 سال اطاعت میکرد دشمنان آل محمد علیه السلام را، عمرش را تضییع کرد، اگرچه غنیمت هست توبه کردنش و رجوعش نجاتش میدن، توبهش قبوله، ولی به همون اندازه که عمرش تضییع شده به همون اندازه بذر کمتری داره. بچه میفرماد، میفرماد که بل جمله انت یا ایها الانسان، سفارش بزرگوار تو ای انسان، و یا ایتها النفس المطمئن، و یا ایتها النفس الجانیت الفانیه، یا ایتها النفس الجانیت الفانیه، ای صاحب نفس جنایتکار خلاصه فنا شده که در معرض مرگ واقع هستی، تقدر علی نیت الخیر، میتونی نیتت را اصلاح کنی، انت مختارم، تو صاحب اختیاری، چرا خودت را دست کم گرفتی؟ فان اطعت المکملین للعقول، اگر از همین الان اطاعت کنی تکمیل کننده های عقل را، اگر همین از همین الان بنات را بر این بگذاری، برگردی از دشمنان آل محمد علیهم السلام، التماس کنی، گدایی کنی، در خانه اهل بیت صلوات الله علیهم گدایی کنی، ازداد قوت العقل فیک یوماً فیوماً و قوی نیتک الخیر یوماً فیوماً، روز به روز ایمانت قوی تر میشه، روز به روز نیتت صالح تر میشه، خالص تر میشه، و انت فی اول الامر لا تقدر علی نیت به خلوص نیت السابقین و عباد الله المخلصین. می فرماد در اول راهی که گام برداشتی توقع نداشته باش از خودت که مثل بزرگان حرکت کنی، مثل بزرگان خالص باشی، همینقدر که دلت خواست کمکت میکنن، روز به روز خالصترت میکنن، روز به روز ایمانت را قویتر میکنن. لا یراد منک ذلک ولا تکلف بذلک، به اندازه خودت تو را تکلیف میکنن، نه بیشتر از خودت. و انما یراد منک ان تحسن نیتک علی ما تقدر علی، از تو همینقدر میخوام که نیتت را صالح کنی، نیتت را نیکو کنی بر آنچه که برش توانایی داری، بخواه اگرچه کسالت داری، اگرچه تبایعمون فاسد زایه، اگرچه نفوسمون ضعیفه، همینقدر در دلمون بخواهیم، بریم گدایی کنیم، بریم التماس کنیم، بریم در خانه اهل بیت علیهم السلام التماس کنیم. می فرماد که دعاهای اخروی مثل دعاهای دنیوی نیست که بعضش استجابت پیدا نکنه، بعضش درش تأخیر حاصل بشه. می فرماد دعای اخروی مستجابه. وقتی میگیم در نماز اهدنا الصراط المستقیم، این دعا مستجابه، هر دعای آخرتی که بکنیم همونجا مستجابه، توفیقمون را بیشتر میکنن، روز به روز خودشون اسبابی مهیا میکنن که اصلا ما فکرش را نمیکردیم. انما یراد من ان تحسن نیتک علی ما تقدر علی فمن عمل بما قدره، میفهمد همینقدر که میتوانی، همینقدر بخواهی، آتاه الله قوتاً علی ما لا یقدر، خدا یه قوتی به تو بده که اصلا فکر نمی کردی، در خودت نمی دیدی یک همچو قوتی را، یک همچو توفیقی را. فیزداد قوته فی الخیر، می فرماد روز به روز هی قوت تو می بینی بیشتر میشه به واسطه توفیق الهی، به واسطه اون اسباب کونیه. پس خلاصه مبحث بزرگوار این شد، بنابر تفسیر مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، روح الایمان نفس ناطقه قدسیه چطور بر ما حاکم میشه، چطور بر ما سوار میشه، چطور نفس اماره را میکشیم؟ به واسطه محبت اهل بیت، گدایی از اهل بیت، التماس کردن در خانه اهل بیت. حضرت رضا می فرما صلوات الله علیه، احسن ظنک بالله، گمانت را به خدا خیر کن، نیکو کن، نه هرچی برات اتفاق می افته نبو خدایا چرا اینجور شد، بگو حتما اینجا یک دشمنی بود میخواست من را بگیره، خدا مصلحت من را میخواست، پول من را گرفت، بر من حسد نبرم، اینجا مثلا ماشینم خراب شد که در فلان جا یک ماشین یک شخص دیگر می آمد، قرار بود مثلا با این تصادف کنم، خدا خواست من دیرتر برسم که این خطر از من رد بشه. اگر هی تذکرمون را بیشتر کنیم، هی اقرار به حوایل را در خودمون، اعتراف و اقرار به نقایصمون را بیشتر کنیم، هی التماس کنیم از اهل بیت. اگر رفتیم در خانه اهل بیت التماس کردیم، هم دنیامون را آباد میکنن، هم آخرتمون را آباد میکنن، هم کسالتمون را برطرف میکنن، هم هی هر روز توفیق بیشتر عطا میفرمان. خود بزرگوار فرمود که به جای میرسی، به جای میرسانندت که اصلا خودت گمان نمیکردی یک همچه قوتی در خودت پیدا کنی. انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، انشاءالله به توجه و عنایت حضرت، به گدایی در خانه حضرت، خود حضرت صلوات الله علیه به ما